ساعت 22 ده شب همراه رادیو فردا هستید. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. دقایقی پیش خبرگزاری ها گزارش دادند یک انفجار در شهر مدینه در عربستان سعودی روی داده است. جان خاکسات هستم همراه شما در این روز دوشنبه 14 خرداد ماه سال 1395 خورشیدی. اجازه بدید سریع بریم سراغ خبرها از همکارم فرهنگ قویمی. فرهنگ جان
با درود فراوان. به گزارش خبرگزاری رویترز، بعد از ظهر دوشنبه در نزدیکی مسجد النبی در شهر مدینه یک بمب منفجر شد. تلویزیون عربستان سعودی اعلام کرد که روز دوشنبه دو انفجار انتحاری نیز در شهر قطیف در شرق عربستان و جده نیز روی داده است. قطیف از شهرهای شیعه نشین عربستان است. بر پایه این گزارش، شعله و دود غلیظی از نزدیکی مسجد النبی در شهر مدینه دیده می شود. از شمار تلفات احتمالی تا این لحظه گزارشی منتشر نشده است. در همین حال وبسایت‌های دولتی عربستان روز دوشنبه بامداد از وقوع حمله انتحاری در نزدیکی ساختمان کنسولگری آمریکا در جده خبر دادند. وبسایت خبری اوکاز میگوید فرد مهاجم در جریان حمله کشته شده است، اما گزارشی از کشته شدن فرد دیگری منتشر نشده است. عربستان سعودی میگوید دو نفر از نیروهای پلیس دیپلماتیک زخمی شدند و رویترز به نقل از وزارت خارجه آمریکا گزارش داده است که همه کارکنان کنسولگری سالم و در امنیتند. اسوسییتد پرس به نقل از اوکاز نوشته است که مهاجم انتحاری در حال حرکت در خودروی خود به سوی مسجدی بوده که در نزدیکی کنسولگری آمریکا در جده قرار دارد. در سال 2004 میلادی حمله به کنسولگری ایالات متحده در جده 9 کشته بر جای گذاشت. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حمله روز دوشنبه را بر عهده نگرفته است. در خبر دیگر، دولت آمریکا سندی شامل نام و مشخصات بیش از 30 نفر از اتباع سعودی را منتشر کرده است که به گزارش اسوسییتد پرس می تواند برای کسانی که ارتباط عربستان سعودی با حملات 11 سپتامبر 2001 را بررسی می کند جالب توجه باشد. در این سند که تا به حال محرمانه بوده، اسامی برخی دیپلمات ها و دیگر شهروندان سعودی در آمریکا دیده می شود که با عاملان حملات 11 سپتامبر در ارتباط بوده و با آنها کمک کردند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، این سند که پرونده 17 نام گرفته است، بر اساس 28 صفحه محرمانه تحقیقات کنگره آمریکا درباره حملات 11 سپتامبر تهیه شده است. جورج بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا 28 صفحه از گزارش کمیته بررسی حملات 11 سپتامبر را محرمانه نگاه داشت، اما اخیراً جماری از اعضای کنگره خواستار انتشار عمومی این 28 صفحه شدند. مقامات سعودی همواره دست داشتن در آن حملات تروریستی را رد کردند. در خبر دیگر، یک نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی خبر داد که دیوان محاسبات درباره 3 پرونده محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران رأی صادر کرده، اما این حکم اجرا نمی شود. محمود صادقی روز دوشنبه در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت که برخوردهای ضعیف در دولت سابق به گفته او قبح فساد را از بین برده است. به گفته آقای صادقی، پرونده های زیادی درباره مفاسد اقتصادی در دولت سابق تشکیل شد که رسیدگی نشدند. از جمله در دیوان محاسبات تعداد زیادی پرونده تشکیل و رأی هم صادر شده، اما اجرا نمی شود. این نماینده مجلس به جزئیات رأی های صادر در دیوان محاسبات درباره آقای احمدی نژاد اشاره ای نکرده است. آقای خاکزاد،
سپاسگزارم. آقای قویمی، خبرها رو همکارم فرهنگ قویمی به آگاهی شما رسوند. آقای قویمی، اگر خبر تازه‌ای بود در استودیو، منتظر شما هستیم درباره انفجارهای عربستان سعودی. و ما در مجله شبانگاهی رادیو فردا، بس درباره حقوق‌های نامتعارف در ایران همچنان ادامه دارد. مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهوری به خبرگزاری ایندا میگوید در سایر قوا نیز حقوق‌های نامتعارف وجود دارد. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. دو کولبر در سردشت در مرز ایران و عراق هدف گلوله نیروهای انتظامی قرار گرفتند و کشته شدند. گزارش و گفتگویی در همین زمینه. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم که در ادامه مجله شبانگاهی تقدیمتان خواهد شد. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. مسئله حقوق‌های نامتعارف اکنون وارد مرحله تازه‌ای شده. مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهوری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ضمن اشاره به اینکه دریافت حقوق‌های نامتعارف در دولت‌های گذشته نیز وجود داشته تأکید می‌کند حقوق‌های نامتعارف در سایر قوا هم وجود دارد. همکارم شاهین بشیری گزارشی دارد در همین زمینه.
نشست مشترک دولت و مجلس یک شنبه شب در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست افطاری راجع به مباحث گوناگونی همچون بررسی لایحه برنامه ششم و کمیسیون تلفیق صحبت و بر لزوم همگرایی دولت و مجلس تاکید شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رؤسای دو قوه در این نشست مشترک همچنین بار دیگر به حقوق‌های نامتعارف اشاره و تاکید کردند که این موضوع را دنبال خواهند کرد. پیش از این به دنبال بالا گرفتن جنجال‌ها در مورد حقوق‌های نجومی برخی از مدیران بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که به استعفا یا برکناری برخی از مقام‌های بانکی و نیز مدیر و اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه ملی انجامید، مسئولان ارشد قوای سه‌گانه و نیز رهبر جمهوری اسلامی بر پیگیری و برخورد با این موضوع تاکید کردند. در نشست یک شنبه شب قوای مجریه و مقننه، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تاکید کرد مشکلی که در زمینه حقوق‌های نامتعارف وجود دارد همگانی است و مربوط به یک قوه و دستگاه خاصی نیست. وی با اشاره به گزارش یکی از نهادهای نظارتی افزود بر طبق آیین‌نامه‌های سال 90 یک مدیر می‌توانست حتی تا 1 میلیارد تومان هم دریافتی داشته باشد و در ظاهر هیچ مشکلی هم وجود نداشت، لذا امروز باید این آیین‌نامه‌ها اصلاح شود. رئیس جمهوری ایران پیش از این نیز در همین زمینه طی ضیافت افطار وزرا، استانداران و مدیران با اشاره به اراده دولت برای مقابله با حقوق‌های نامتعارف گفت:
حتما ما به مردم گزارش میدیم بدون لکنت زبان. اون جایی که خطایی در گوشه‌ای صورت گرفته از مردم عذرخواهی میکنیم و اصلاح میکنیم.
یک شنبه شب در نشست مشترک دولت و مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس نیز گفت بر اساس بررسی‌هایی که صورت گرفته سطح فراوانی از مدیران حقوق‌های نجومی دریافت نمی‌کنند، بلکه تنها چند صد نفر هستند که از سطح معمول بیشتر حقوق می‌گیرند. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گاهی گفته می‌شود برخی از این اقدامات قانونی بوده ولی باید مطابق عقل در این زمینه ورود پیدا کرد، گفت اگر این اقدامات بر اساس قانون بوده نباید از انتشار آنها نگران باشیم، که البته انتشار این فیش‌های حقوقی با هر انگیزه‌ای که انجام شده باشد فرصتی است تا در این زمینه اصلاحاتی انجام شود. لاریجانی ادامه داد که ناامید کردن مردم در این زمینه اثر دینی بدی دارد. دولت در تازه‌ترین واکنش درباره حقوق‌های نامتعارف با امضای وزیر اقتصاد بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که سقف پرداخت‌ها به مدیران شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و نهادهای عمومی را به طور موقت و تا اتخاذ تصمیمات اساسی در موضوع پرداخت‌ها محدود می‌کند. در پی مطرح شدن موضوع حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران دولتی، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در مصاحبه‌ای با تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود:
از نظر دولت نظام پرداخت غیرعادلانه است. قوانین و مقررات هیچ کدومشون قوانین و مقررات مصوب دوره دولت 11 نیست. این قانون مدیریت خدمات کشوریه که مال قبل، قانون برنامه 5 مال قبل، قانون برنامه 3 مال قبل. این که همین مدیران شاید در سالهای گذشته از این درآمدها هم ممکنه می داشتن. این که حالا سال پایانی دولت عده‌ای توجه و دقتشون رو بیشتر کردن، شاید تا انتخابات آینده ما ده ها مورد از اینا داشته باشیم.
رضا علیجانی فعال سیاسی مقیم پاریس در تشریح نکته‌ای که سخنگوی دولت بیان کرده و دلایل مطرح شدن حقوق‌های نامتعارف در شرایط کنونی به رادیو فردا میگوید:
مسئله فیش‌های حقوقی گوشه کوچکی از فساد ساختاری است که متأسفانه در اقتصاد ایران مشاهده میشه. اقتصادی که بیش از 50-60% اساساً اقتصاد پنهانه و نهادهایی رو در بر می‌گیره که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار داره. اما در جامعه‌ای که به هر حال بخش مهمی از جامعه زیر فقر، خط فقر نسبی و مطلق زندگی می‌کنن و حقوق‌های کمتر از 1 میلیون دارن، وقتی شاهد حقوق‌های چند ده میلیونی هستن، این به هر حال ناراحت کننده است و مردم حق دارن که این مسئله معترض باشن. ولو اینکه جریان مخالف دولت از این میخواهد به عنوان اهرمی برای مقابله با دولت استفاده بکنه و جواب پاتک دولت رو که دولت قبل احمدی‌نژاد رو به فساد متهم میکرد به درستی در واقع جواب اون رو بده. اما فاجعه اونجاست، مواردی که هم آیین نامه و قانون رو و هم تعیین مصداق رو و هم گیرنده حقوق آدمای ثابتی هستن، یعنی خودشون نوشتن، خودشون تعیین مصداق کردن و خودشون هم حقوق گرفتن. و این هم همونطور که آقای روحانی در این جلسه گفته در همه نهادها هست.
پیش از این رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز محاسبه برخی از مبالغ دریافتی در قالب فوق‌العاده های غیر مستمر را زمین ساز تخلف از قانون و ایجاد مشکل دانسته بود. داوود محمدی گفته بود بر اساس ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری حد اکثر حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر کارکنان نمیتواند از 7 برابر حد اقل حقوق تعیین شده در قانون کار تجاوز کند و در ماده 84 نیز حد اکثر حقوق برای شرکت‌های دولتی نمی‌تواند بیش از 10 برابر حد اقل حقوق باشد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. در اینجا به دیدگاه‌های شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
متاسفانه ثروت‌های ملی ایران تبدیل شده به یک گوسفند قربانی و فرقی نمی کنه اصولگرا و اصلاح طلب و افراد وابسته به رهبری و حزب الله لبنان. خلاصه هر کس که در نظام در هر پستی هستن دارن میلیارد میلیارد پول به بهانه دین اسلام به تاراج میبرن و ما مردم گرسنه هم نشسته ایم و فقط از رسانه ها میبینیم و میشنویم.
یکی از آقایونی که حقوق غیر متعارف گرفتند برای برگرداندن این پول به صندوق شماره حساب خواستند. من خواهش میکنم همون شماره حسابی که آقای بابک زنجانی به آن حساب پولهای خارج از کشورشان را ریختند به ایشان بدهید تا که ایشان به آن حساب بریزند تا این پول هم مانند آن پولها گم شوند.
این حقوقای 400 میلیونی کار آمریکا و اسرائیله. اینا بنده خدا شاید برجی 40-50 هزار تومان بگیرن چون برای رضای خداوند کار میکنن.
ای عزیزان و برادران و خواهران مسلمان شیعه، ما مسلمان هستیم و این نظام ما نظام الهی و ولی فقیه هست و رهبرمان فرزند اولاد زهرا. اگر هم در این حقوق ها و فیش های حقوق اختلاف و فساد شده باشه هیچ جای نگرانی نیست. در روز قیامت و قبل از ورود به بهشت در سر پل صراط همه اینها رسیدگی شده و بعدن وارد بهشت می شود. هیچ جای نگرانی نیست.
این پاکتری دولت احمدی نژاد و این دولت جمهوری اسلامی که حرف از حکومت عدل علی میزنن آدم دردش میگیره. واقعا درد دارد.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در انتظار پیام های شما هستیم. همانطور که در خبرها شنیدید. خبرگزاری ها از وقوع چند انفجار در شهرهای عربستان سعودی خبر دادند. همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، در تماس مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا است. ایلیا، به تو سلام میکنم و در مورد خبرهایی که به دست ما رسیده از انفجارها در عربستان سعودی با شنوندگان بگو و روی وبسایت ما هم این خبر به صورت خبر فوری الان منتشر شده. ایلیا منتظرم.
جان سلام و تمامشان جنرال رادیو فردا. بله، موجی از انفجارها امروز مناطق مختلف عربستان سعودی رو فرا گرفت. آخرین این انفجارها در شهر مدینه روی داده، یکی از شهرهای مقدس برای مسلمانان. برای اولین بار هست که این شهر به این صورت هدف قرار میگیره. مهاجم انتحاری اینطور که منابع خبری در عربستان سعودی میگن قصد داشته وارد حیات مسجد النبی میشه، حرم پیامبر اسلام، اما موفق نمیشه. برای همین خودش رو در پارکینگ این مسجد منفجر میکنه. پارکینگ یکی از الان خبری که اومده، خبری که الان منتشر شد، به دلیل اینکه ایستای بازرسی گذاشتن تا محل رسیدن به مسجد نبی، مهاجم انتحاری نتونست خودش رو وارد مسجد نبی بکنه. برای همین نزدیک یکی از پایگاه‌های امنیتی خودش منفجر کرده، در حقیقت در پارکینگ. جان، تا الان خبری از تلفات احتمالی این انفجار منتشر نشده. قبل از اون دو انفجار در منطقه القطیف رو میده، منطقه شیعه نشین، مهاجم انتحاری موفق نمیشه وارد مسجد بشه، برای همین خودش رو منفجر میکنه. بعد از اون انفجار دیگه رخ میده که دلیلش هنوز مشخص نیست. مقام های عربستان سعودی تاکید میکنن که انفجار قطیف هیچ کشته در پی نداشته جز خود مهاجم انتحاری، تا اینجای کار البته. و انفجار صبحی که در منطقه جده روی داد، مقام های عربستان سعودی میگن مهاجم انتحاری از شهروندان عربستان سعودی نبوده، بلکه یکی از افراد مقیم بوده که نگفتن تبعیت کجا رو داره.
ایلیا، تا کنون همونطور که گفتی از تلفات خبری منتشر نشده، ولی این برای نخستین باره که در یک روز در سه شهر مختلف عربستان سعودی انفجار رخ میده که برخیش انتحاری بودن، درسته؟
درسته، برای اولین بار بود این موج در عربستان سعودی اتفاق میفته که انفجارها تقریبا پیاپی در یک روز اتفاق میفته. همه انفجارها جان انتحاری بودن. قبلا گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش عربستان سعودی رو تهدید کرده بود. البته جان، شب گذشته کویت اعلام کرد سه حمله رو خونسا کرده، سه حمله ای که قرار بود انتحاری باشه و در منطقه مختلف کویت به وقوع بسنده، و تأکید کرد که عاملان این حملاتی که قرار بود روی بده دستگیر شدن و همگی از اعضای گروه داعش هستن.
سپاسگزارم ایلیا. طبیعتا اگر خبر تازه تری دریافت کردی در بخش های مختلف خبری رادیو فردا در انتظار تو هستیم. سپاسگزارم ایلیا. خب دوستان، به گزارش بعدی توجه کنید. به دنبال ارسال پیامک های بدون نام و نشان اخیر به برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه دیروز گفت که از دیدگاه او این پیامک ها تهدید نیست. این در حالی است که هیچ دستگاه و نهادی در ایران هنوز مسئولیت ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز روزهای گذشته رو بر عهده نگرفته. همکارم کیان معنوی گزارش میده.
هرچند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که پیامک‌های تهدیدآمیز اخیر از سوی این وزارتخانه ارسال نشده، اما غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گفته است که این دست پیامک‌هایی که ارسال شده به گفته او تهدید نیست و اینکه حتما باید به کسانی که وی آنها را ضد انقلاب توصیف کرده تذکر داده شود. بر اساس گزارش‌ها، صدها نفر در ایران از جمله فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران پیامک‌های تهدیدآمیزی را از 4 شماره تلفن شخصی دریافت کردند که از آنها خواسته شده تا ارتباط خود را به قول پیامک‌ها با عناصر معاند خارج از کشور قطع کنند. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری و اطلاعات در مجلس گفته است که دستور پیگیری این موضوع را صادر کرده است.
من با توجه به اینکه در حوزه ماموریت مالیش من دیروز دستور دادم که بخشای زیرفتم دارن پیگیری میکنن، پیامکهایی که بدون امضا داره میره و هیچ جا هم مسئولیتش رو قبول نمیکنه، این غیر از اینکه آشفتگی به وجود میاره هیچ ثمری نداره.
غلام حسین محسنی اژه‌ای تنها این انتقاد را مطرح کرد که اگر نهاد و یا ارگانی وارد موضوع شود و بخواهد هشدار بدهد، بسیار خوب است که آدرس و نشان خود را بدهد، و در غیر این صورت آقای اژه‌ای گفت که او اشکالی در این کار نمی‌بیند. دیدگاه علی افشاری، فعال سیاسی و تحلیلگر را در آمریکا از گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه جویا شدیم.
این صحبت‌ها به نوعی یک دفاع تلویحی از اصل این کار هست. فقط یک انتقاد شده به شیوه اجراییش که به حال نامعلوم بودن ارسال کننده این پیام تهدیدآمیز مورد انتقاد قرار گرفته. به عبارت نشون حداقل میشه نتیجه رو گرفت که این اقدام از سوی گروه‌های فشار یا عوامل خودسر صورت نگرفته و بخش قدرتمندی از ساختار قدرت پشت سر اون قرار داره.
تا کنون هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی از جمله وزارت اطلاعات مسئولیت ارسال این پیامک‌ها را نپذیرفتند. علی افشاری در مورد بیانیه وزارت اطلاعات که این پیامک‌ها را مغایر حفظ حقوق شهروندی دانسته میگوید:
ببینید، نهادهای اطلاعاتی خب متعدد هستند، مثلا وزارت اطلاعات تاکید کرده، ولی ممکن هست حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران یا نیروی انتظامی در خصوص اقدام کرده باشه، ولی به حال همیشه روال فعالیت این نهادها و حتی خود وزارت اطلاعات هم این بوده که این تهدیدها، احضارها یا پیغامها رو به صورت رسمی اعلام نمی‌کنه و همیشه به صورت غیر رسمی هست. یعنی حتی احضارهایی هم که افراد صورت می‌گیره سابقه داشته که اینها رو به ساختمان‌های رسمی متعلق به نهادهای امنیتی احضار نشدن، بلکه در یک سری مکان‌های عمومی یا بعضن هتل‌ها یا جاهای خاصی افراد احضار شدن و به صورت مستقیم یا تلویحی مورد تهدید قرار گرفتن. بنابراین حتی تکذیب وزارت اطلاعات هم در این خصوص خیلی نمیشه جدی گرفت. و این نکته هم باید مد نظر داشت که وزیر اطلاعات منتخب دولت اعتدال هم اساساً کنترل کاملی بر نیروهای زیر مجموعهش نداره.
در مجلس شورای اسلامی، علی مطهری نایب رئیس مجلس و الیاس حضرتی و محمد علی وکیلی نمایندگان تهران پیش از این خواستار شناسایی و برخورد با عاملان ارسال این پیامک‌ها شدند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
گزارش ها کیست که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، که از هفته گذشته برای تماسن تلفنی صحبت کردن با فرزندانش در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده، روز یکشنبه برای کنترل وضعیت جسمانیش به بهداری زندان اوین برده شده. همکارم رضا جمالی با همسر نرگس محمدی، تقیه رحمانی، در پاریس گفتگو میکنه.
امروز 8 روزه که نرگس اعتصاب قضایی تره. دیروز برای بهداری که رفته به خاطر اون کنترل ماهانه که به خاطر فشاری که روی تپش قلبی گاهی میگیره و همچنین برای رقیق بودن خونش که به خاطر اون آمبولیجیه که داشته قبلا باید ماهی یه بار بیمارستان بره برای رسیدگی بگیم. برای به طور کلی در حال حاضر ضعف و یکی دو بارم حالت تشنج گرفته که این البته شدید نبوده. اونجا که منم خبر دارم، معمولا وقتی خودم هم تجربه دارم، وقتی اعتصاب قضا میکنین چند روز میگذره، آقایان به جای رسیدگی به وضعیت چند روز صبر میکنن و هی شما رو میبرن مثلا نبضتون رو میگیرن، مثلا فشار خون رو آدم میگیرن، که البته برای همه زندانیا نیست ولی برای بعضی از زندانیا این تعهدی رعایت میشه. الان اتفاق خواست جدیدی هنوز نیفتاده. خواسته نرگس که تماس تلفنی با بچه‌هاشه پاسخی هنوز رسمی هنوز پاسخ نداد.
آیا وکیلشون پیگیر پرونده‌شون هستن راجع به درخواست خانم نرگس محمدی؟
بله، هم وکیل پیگیر پرونده است، هم خانواده پیگیر پرونده هستن و از اونجا که خواسته کاملا بدیهی و طبیعی است و بهانه‌هایی که تا الان آوردن، مثل که مثلا الان چون پیش پدرشان هستم، من متهم فراری هستم و خانم نرگس هم به اصطلاح محکوم نباید با هم صحبت کنن، هنوز به اصطلاح دلیل قانع کننده ای که برای که چرا این تماس تلفنی برقرار نمیشه هنوز نیاوردن. قبلا که خب مطرح کرده بودن که ماموران اطلاعات با این مسئله مشکل دارن، تاسوتانی با این مسئله مشکل نداره، ولی هنوز پاسخ رسمی اون قضیه ندادن. دستایی گفتم این خواسته اینقدر ساده و بدیهی است که اصلا به نظر من جای توضیح و توجیه نداره، فقط باید اقدام کرد در موردش و بخصوص برای یک فردی که بیماره و اعتصاب قضا هر چی طولانی تر بشود برای بیماری نرگس مثلا عواقب زیادی داره که مسئولش وزارت اطلاعات و همچنین قوه قضاییه خواهد بود.
آقای رحمانی، با توجه به اشاره‌ای که کردید که خانم نرگس محمدی بیمار هست و در وضعیت اعتصاب قضا به سر میبره، الان شرایط ملاقات با او چطور هست برای بستگانش؟
ملاقات هفتگی هست، صورت میگیره. ملاقات دیروز صورت گرفته، با برادرش ملاقات کرده. در ملاقات هم بیمه خوب ضعف داشته و این مدن دوسته با روزهای تشنج خفیف شده، ولی واقعیت باید دقت کرد برای این بیماری اعتصاب قضا مشکل ایجاد خواهد کرد. هرچی چودانی تر بشه و مشکلش بیشتر میشه. ملاقات میگیش که انجام میگیره، هفته یک بار ملاقات هست.
نرگس محمدی خواستار گفتگوی تلفنی با فرزندانش. تقی رحمانی با همکارم رضا جمالی گفتگو میکرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در اینجا با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی میرویم، یک زندانی که پشت میله‌های زندان قرار دارد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در بندهای مختلفی از زندان رجای شهر کرج زندانی‌اند. از آنها به عنوان زندانیان امنیتی یاد می شود و جرم اصلیشان جاسوسی است. کم و کیف پرونده اتهاماتی آنها به دلیل همان عنوان امنیتی چندان روشن نیست. اما در گزارش‌ها و اخبار مربوط به حال و احوالشان آنها را افسران نظامی سابق یا نظامیان پیشین ارتش ایران توصیف می‌کنند. بهزاد ترحمی یکی از این زندانیان است. زندانی امنیتی سالن 12 زندان رجای شهر کرج که پیش از این نظامی بوده است. در گزارش‌های وبسایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر همچون هرانا آمده است که بهزاد ترحمی در دادگاه نظامی به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. بر اساس این گزارش ها بهزاد ترحمی 17 ماه نخست بازداشت خود را در سلول های انفرادی دادسرای نظامی و تحت شرایط دشواری گذراند. 17 ماهی که پس از نهایی شدن حکم او در دادگاه نظامی گویا به عنوان بخشی از محکومیتش محاسبه نشده است. بهزاد ترحمی پس از انتقال به زندان رجای شهر کرج مدتی را در بند 2 سالن 6 زندان رجای شهر گذراند و چند باری به دلیل رعایت نشدن اصل تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرایم آنها در اعتراض به این امر اعتصاب قضا کرد. یکی از این اعتصاب قضاها در اسفند ماه سال 94 رقم خورد. در سالهایی که آقای ترحمی در زندان رجای شهر کرج زندانی بوده، در همراهی با دیگر زندانیان امنیتی یا همگام با زندانیان عقیدتی و سیاسی پای نامه‌ها و بیانیه‌هایی را امضا کرده یا در اعتراضات جمعی و گروهی آنها مشارکت کرده است. این افسر پیشین و نظامی سابق در بهمن ماه سال 94 با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به حاکمان جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که هر کس رضایت مردم را به غضب الهی به دست آورد، خداوند او را نیازمند مردم می‌کند. بهزاد ترحمی در جای دیگری از این نامه می‌نویسد: حاکمیتی که فریاد دموکراسی و ادعای حقوق ستم دیدگان و محرومین را دارد، نه تنها حق آنها را پایمال کرده، بلکه جهت حفظ منافع خیش از هیچ چیز برای بقایش فروگذار نیست. این زندانی امنیتی دوره محکومیت 5 سال حبس خود را در زندان رجای شهر کرج می‌گذراند.
با برنامه ملاقات به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. باید یادآوری کنم در مجله خبری شبانگاهی مهمترین خبری که شنیدین انفجار در چند شهر عربستان سعودی است. وبسایت ما لحظه به لحظه این خبر رو بروز میکنه و در بخش‌های بعدی خبری نیز جزئیات بیشتری به اطلاع شما شنوندگان گرامی خواهیم رساند. دوستان شماره تلفن ما 2042-02-21-12-21-12 در هر زمینه خصوصا انفجارهای عربستان سعودی میتونید نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. من ژان خاکزاد به شما بدرود میگم تا مجله نیمه شب.